أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تبارك وتعالى، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام و درود و وقت بخیر به شما روزداران این ماه مبارک رمضان که ماه الله هست، و با آرزوی صحت و سلامتی و عافیت برای همگان و شما شنوندگان محترم، جلسه امروز در خدمتتون هستیم. پیش از افطار با بحث روزگی در یوزگی که عنوان فرعی امشب بزرگی و برکت هست. قبل از اینکه بحث بزرگی و برکت رو مطرح کنم، لازم میدونم که تکمیلهی بر بحث پیشمون جلسه گذشته داشته باشم. صحبت از این بود که فقر و غنای بنده و خدا با هم در میآمیزن و جهان هستی رو شکل میدن و یک رابطه وابستگی تام انسانی به خدای تعالی ایجاد میکنه که در این رابطه در هم پیچیده و بسیار پویا و غیر قابل پیش بینی، جهان مظهر جلوه خدا و جمال و زیبایی خداست و خدای تعالی از آینه وجود عبد درخشش میکنه و میتابه. و عرض شد که برای این که این رابطه خوب کار کنه، عبودیت بندگان و مخلوقات شرط لازمه، و در این میان تنها یک موجود است که بیشترین عبودیت رو میتواند ابراز کنه به خاطر باز بودن دهانش، به خاطر سیراب نشدن مزرعه وجودش و به خاطر فقر پایان ناپذیرش، و اون موجود انسانه. اما در میان انسانها همگی عبدالله به معنای حقیقی کلمه نمی شود، و عبودیت یک طیفی داره که حالا اون طیف را اگر فرصتی شد در جای دیگری بحث خواهیم کرد. یک طیفی داره که نهایتش و عالی ترین درجهش بایستی همراه با آگاهی و معرفتی وجودی باشه، و اون به عبدالله مطلق و تام تعلق داره که حضرت خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای خاتم او از اهل بیت او علیهم السلام هستند. بقیه نسبی است، به میزانی که تسلیم هستند و آگاه هستند و معرفت دارند، این عبودیت درشون اتفاق میفته و ازشون ابراز میشه. پس در اینجا این سوال رو میخوایم مطرح کنیم که با اینکه همه فقیرن و به یه معنای همه انسان‌ها میتوانن درجات بالایی از عبودیت داشته باشن، چرا اندکی در اون مقام یا مقام‌های بالا قرار میگیرن؟ سرش اینه که صرف فقیر بودن کافی نیست، بلکه آگاهی و معرفتی پیوسته و دائمی لازمه که همراه با فراموشی نباشه برای این عبودیت، و اعتراف و اقرار به فقر خود هم بایستی برای خود شخص بوده باشه، که این اعتراف و آگاهی و پی بردن به فقر خود ریشه تعالی و ریشه کمال جویی است و ریشه عشق به کمال هست و ریشه عشق و محبت به خدا. قبل از اینکه توضیح بدم چرا این اعتراف به فقدان و فقر و ناداری و لک اهمیت داره یه مقدار بیشتر توضیح بدم. یک اصل کلی که در قرآن کریم مطرح شده و مولانا جلال الدین محمد بلخی هم اون رو به زبان اهل عرفان توضیح داده را عرض میکنم و اون از آیه کریمه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. خدای تعالی میفرماید که آری به راستی کسی هست که مضطر را اجابت کند هنگامی که بخواند او را. پس ببینید هم بایستی شخص مضطر باشه. مضطر یعنی درمانده، اصلا هیچ راه چاره‌ای از پیش خودش نداشته باشه، یعنی برای خودش هیچ راه چاره‌ای فرض نکرده باشه، هرچند که اونایی هم که فرض میکنن راه چاره‌ای ندارن، ولی به هر حال باید از نظر آگاهی آگاه باشه که هیچ راه چاره‌ای نداره و خدا را بخوانه، دعوت کنه، درخواست کنه از خدا. در اون صورت آری او مجیب دعوت چنین مضطریست و او را خلیفه قرار میده در زمین، اما اندکی یادآور میشوند این قصه را و این رابطه را. مولانا در دفتر سوم مثنوی بخش 151 به این رابطه میپردازه. من چند بیت را از این بخش میخونم. هرچه روید از پی محتاج رست، تا بیابد طالبی چیزی که جست. هر چی که ایجاد شده در پی یک احتیاجی بوده، یک کسی به شدت نیاز برای اون چیز ابراز کرده و چون احتمالات وجودی خدای تعالی بی نهایته، چرا از میان این بی نهایت احتمالات، احتمالات خاص و محدودی با همه بیشماری و زیادی و افزونی که دارن، اونا که ابراز شده در مقابل آنچه ابراز نشده هنوز محدوده و هنوز ناچیزه و همیشه ناچیز خواهد بود، چرا از میان این بی نهایت احتمالات احتمالات خاصی ابراز شده و جلوه های خاصی متجلی گردیده؟ دلیلش اینه که کسان خاصی، محتاجان خاصی در مرحله آگاهی و یادآوری این چیزها را خواستن. اگر چیز دیگری می‌خواستیم چیز دیگری می‌دادن به ما. این ما این چیزها را خواستیم، مضطرانه این چیزها را دادن. اگر فرهنگمون عوض شه بر اثر تعالیم دینی و غیر دینی و شریعت و غیر شریعت، فرهنگمون عوض شه، درخواستمون عوض شه، جلوه های دیگری رو از خدای تعالی خواهیم دریافت کرد. هرچه روید از پی محتاج روز، تا بیابد طالبی چیزی که جز. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. کسی که تشنه نیست و آب میخواد به سادگی آب نمییابه، اما اگر کسی تشنه بود و به حقیقت به دنبال آب بود، آب مثل حضرت اسماعیل علیه السلام و هاجر علیه السلام زیر پای کودک روید، آب از همه جا می رویه. تا نزاید طفلک ناز و گلو، کی روان گرد از پستان شیر او. تا یه مادری یه بچه ای نزاد که اون بچه گلوی نازکی داشته باشه و نتونه هر چیزی رو بخوره و احتیاج به یه شیر صاف و نرم و روانی داشته باشه که در پستان او شیر جاری نمیشه. این بایسته که ابتدا کودکی در کار باشه بعد شیری. در صورت رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه و حرارت را گرو. در خودت ایجاد نیاز کن، ایجاد احتیاج کن، حتی اگر به صورت تصنعی شده با دویدن باشه، برو تشنه کن خودت رو. وقتی که تشنه شدی و آب تنها داروی تو بود و دانستی و آگاه شدی، این آب خواهد جوشید تا سقاهم ربهم آیت خطاب، تشنه باش الله و اعلم به ثواب، تا اون ساقی از جام خودش، از شراب طهور خودش به تو بنوشاند، تشنگی تو حفظ کن، روزدار باش، تشنه باش و دریوزگی کن برای اون چه میخواهی از خدای تعالی با امساک و روزه از آن چه که نمیخواهی. این قسمت اولی که چرا در این رابطه خالق و خلق و حق و عبد به آگاهی و معرفت احتیاج هست، اول از این بود دیدیم که تا شخص احتیاج خودش رو بشناسه، یادآور شه، احتیاج خاصی رو بشناسه. خب حالا آیا این آگاهی و این یاد و این ذکر، که حالا ذکرم خودش یک بحثی است از بحث‌های اسلامی و حقیقتش چیست و مجازش چیست که مردم بیشتر با مجازش مشغولن، حالا به حقیقتش پی ببریم، تا این ذکر و یادآوری و آگاهی نباشه، این اتفاق یعنی تجلی ذات حق تعالی به صورت نیاز خاصی یا در صورت حاجت و مطلوب و آرزوی خاصی اتفاق نمیفته. این رو البته مکانیزم شو تنها کسانی که اهل شهودن خواهند فهمید، ما نمیتونیم راجع به مکانیزمش توضیح بدیم، فقط حدس و گمان نظری در این زمینه هست عرض میکنم خدمتتون. برای اینکه این حدس و گمان رو عرض کنم، به یک مثالی توجهتون جلب میکنم که گویا حالا اینجور من خواندم و شنیدم که گروهی از روانشناسای آزمایشی رو انجام داده بودن و این آزمایش این بود که پدر و مادری رو تحت نظر داشتن یا پدر و مادرهایی رو تحت نظر داشتن که هنگام خواب ببینن که به چه صداهایی و به چه درخواستهایی پاسخ میدن. به این نتیجه رسیدن که اگر مثلا پدر یا مادر هر کدومشون، که معمولا خب پدرها مثلا کارمند بودن و بیرون کار میکردن، و اگر اینها در یه شیفتی اینها کشیک بودن و یا میبایستی که به گوش باشن تا یک زنگی رو بشنون، مثلا از محل کار، از بیمارستان مثلا بهشون زنگ بزنن، هر دو خوابیدن، اگر از بیمارستان زنگ میزدن، صدای زنگ رو پدر میشنید، مرد میشنید و بلند میشد از خواب و زن نمیشنید، و اگر از بچه بود، بچهشون گریه میکرد یا از اتاق بچه صدای گریه میامد، مادر بلند میشد و سراغ بچه رو میگره، با اینکه هر دو کنار هم بودن و صداها به طور بگیم که فیزیکی به گوش هر دو میخورد، اما خوردن یک صدا یا یک محرک به تورهای شکار انسان کافی نیست تا انسان او رو شکار کنه. ما در هر تجربه‌ای، مثلا در تجربه دیدن، شاید هزاران محرک بینایی در حوزه دید ماست، اما ما فقط بعضی خاص رو میبینیم، همه رو نمیدونیم. این جورج هرمن مید ایرام در بحثاش خیلی قشنگ در رد کردن روانشناسی طبیعی استفاده کرده، که گفته که روانشناسی طبیعی عنصر یا فاکتور توجه رو نمیتونه توضیح بده، که چرا ما به یه چیزی که در حوزه تجربه من هست توجه میکنیم، به چیز دیگری توجه نداریم، اصلا متوجه نمیشیم اتفاق افتاد. مثلا فرض کنید اگر این دو زن و شوهر صبح بیدار میشدن، اگر زن میگه بچه دیشب خیلی سر صدا میکرد و نمیخوابید و گریه کرد، شوهر میگفت که من متوجه نشدم چطور، و اگر که شوهر میگفت که چند بار از محل کار زنگ زدن، سوال کردند و اینها، یا از بیمارستان زنگ زدن، زن میگفت چه کار داشتم، من متوجه نشدم چرا اینقدر زیاد زنگ زدن. علتش اینه که این دو حق وقتی که به خواب میرن و در طول روز مدام هر کدومشون در این فکرن، خودشون رو تنظیم کردن با این معنا، با این حقیقت خودشون رو تنظیم کردن که منتظر شنیدن زنگ تلفن یا صدای بچه هستن. این انتظار شدید هست که فرج توش هست، که در حدیث هست که انتظار فرج خودش فرجه، به این معنا که اون چی رو که باید بیاره برای انسان، هدیه که باید بیاره میاره، به خاطر اینکه فیض خدا دائم سرازیره، خدا دائم داره فیض افاضه میکنه، افاضاتش پیوسته و دائمی است، مثل درخشش خورشید بلا تشبیه که داره میدرخشه، یا یک آبشار که داره سرازیر میشه، یا یک چشمه‌ای که میجوشه، چشمه عظیمی که صدها اقیانوس هم او رو نمیتونن ترسیم کنن و به تصور بکشن، داره میجوشه همچنان. حالا این همه تشبیهاتی است که لایق او باید با تنزیه فهمیده شه. در این جوشش هر کسی اون چیزی رو میتونه بگیره که میخواد و تشنشه و به یادش هست و به دنبالش هست. برای همین تربیت، فرهنگ و شریعت لازمه که ما به دنبال یک نیازی باشیم که ارزش داره، یا یه نیازی که واقعا استراراوره و براش مستر کنیم خودمون رو، اون رو میتونیم بگیریم. اون میجوشه از بالا و پست ما. شما نگاه کنید کسانی که مسئله دارن و با مسئله به خواب میرن، بعد در به سختی خوابشون میبره، همون توی بستری که این پهلو به اون پهلو میشن جواب مسئله رو پیدا میکنن. پس این آگاهی، یاد و استرار و مستر بودن تور شکار آدمی است که چه چیز رو شکار کنه. گوش ما خیلی چیزا بهش میخوره، ولی چیزهای خاصی رو میفهمه و درک میکنه، بستگی به نیازش، به حضورش، حضور داشته باشه، حضور ذهن داشته باشه، اهل یاد باشه. حالا که اینجا کشیده شد، من معمولا وقتی که به این داستان و این قصه میرسیدم، یادی از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام میکنم. دو مطلب رو راجع به حضرت علی علیه السلام ذکر کردن که بعضا فهم میکنن اینها با هم در تعارضه و به خیال خودشون مچگیری میکنن، که یکی میگن که حضرت علی علیه السلام وقتی که در یک جنگی نیزه‌ای در پاشون بود یا تیری در پاشون بود و خواستن از پاشون بکشن، انقدر درد میکرد که ایشون طاقت کشیدن اون را از پا نداشت. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام پیشنهاد داد که وقتی که ایشون به سجده رفتن، در حال سجده هستن، این را از پاشون بیرون بکشن، و این کار کردن و حضرت عکس العملی نشون نداد. یکی دیگر این که گفتن که در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشغول نماز بود، نماز مستحبی، و دیگر صحابه پیغمبر هم در مسجد بودن، نشسته بودن، صحبت میکردن، ذکر میگفتن، هر کاری که میکردن. درویشی، بینوایی، گدایی، مسکینی آمد و گفت ای اصحاب محمد، حالا اون جبرئیل بود، کسی دیگه بود، خدا میده، گفت ای اصحاب محمد، من غریبم و درویش و بینوا هستم، چیزی برای خدا مرا بدهید. هیچ کس به او چیزی نداد. داشت بر میگشت که بره از در مسجد بیرون، گفت خدایا شاهد باش که من در مسجد پیغمبر تو از اصحاب او کمک خواستم، کسی مرا یاری نکرد، کسی به من کمکی نکرد. و حضرت علی علیه السلام در حال رکوع بود که این حرف رو شنید، دستش رو به طرف اون شخص بینوا و درویش که میرفت از کنار او عبور کنه و رد شه و بره بیرون دراز کرد، و انگشتری را که در انگشت داشت بیرون کرد از انگشتش و به سمت او ران، و او انگشتر را گرفت. و این داستان که شهرت داره. آیه قرآن هم در موردش، حالا دیتیل داستان، جزئیات داستان در قرآن نیامده، و این ما اینکه در حالت رکوع زکات میدن در قرآن آمده که اثار به حضرت علی است که زکات میدن در حالی که در رکوع میباشن آمده. خب اون داستان البته قرآن نیامده، اون مسئله نیزه اشاره بهش در قرآن کریم نشده، ولی در متون تاریخی اینها گفته شده. حالا چه میزانش صحت داره یا نداره الان مهم نیست برای ما، مهم این است که بین اگر هر دوی این داستان واقع شده باشن که واقع شدن، با هم تعارضی ندارن. چرا؟ برای اینکه حضرت علی علیه السلام در حال سجود غرق در پرستش خدا و مناجات با خدا بود، و چون غرق بود در آن، محرک های دردآور دیگر رو احساس نمی کرد. حالا شما ممکنه بگید که خب چرا در رکوع صدای درویش را احساس کرد و شنید؟ اگر این چنینه، به خاطر اینکه او در مقام جمع و فرق هر دو حال موحده. عمری حضرت علی خودش رو عادت داده بود تا استغاثه درویشان و مسکینان و درخواست بینوایان و درمندان و مظلومان رو بشنوه. کسی که عادت داره به این صدا و این صدا را صدای خدا میبینه، او رو مانع و مزاحم رکوع و سجود و پرستش خدا نمییابه. بنابراین در رکوع به راحتی صدای خدا را شنید که از او درخواست داشت، ولی درد را که ربطی به خدا نداشت، به جنبه بشری خودش بود، به نقص بدنی خودش بود، اون رو نمیتونست در حالت عادی کنار بگذاره. فقط موقعی که غرق در پرستش خدا بود، اون رو نادیده انگاشت و راه نداد در حریم وصال خودش با خدای تعالی. اما خدا را در حریم وصال خود راه دادن که منافات نداره، و این عادتی بود و این یاد و ذکر دائمی او رو میرسون نسبت به خدا در صور کثرت و تفصیل و تفریق. خب این مقدمه رو پس ما تا اینجاها در همین مورد داشتیم که چرا در این مسئله احتیاج به یادآوری و ذکر و استقرار توأمان با هم هست تا چیزهای جدید و بدیعی از خدا گرفته شه. عرض کردم مکانیسم این کار، چگونگیش رو ما نمیدونیم. یه امر شهودی است. کسایی که این کار رو میبینند و شهود میکنن متوجه میشن. حالا اینکه چجوری مثلا فرض کنید خون در سینه مادر شیر میشه، یه مکانیسمی داره، ولی میدونیم که یه ربطی داره با احتیاج کودک. بیان چگونگی تولید شیر، چه هورمون‌های ترشح میشه و این هورمون‌ها چگونه در بدن مادر تأثیر می‌گذارن و فعالیت میکنن و شیر رو ایجاد میکنن، یه امر علمی است. همچنین این امور دیگر هم که ما میگیم یه امر علمی است، منتها علم شهودی است و با شهود این علوم علم تجربی است، با علوم تجربی بیان میشه که چگونه این اتفاق میفته. اما رابطه این دو رو میشه انسان بفهمه و درک کنه که رابطه ایست بین نیاز کودک و شیر پستان مادر، و رابطه ایست بین احتیاجات عباد الله و تجلیات الهی و جلوه های خاص خدایی. این آگاهی از فقر رو باز از چند تا بیت دیگر مولانا توضیح بدم، اگه شد به بحث امشب که درباره اکابر و بزرگان و برکت و بزرگیست بپردازم. این از دفتر اول مثنوی بخش 149، گفتن مهمان یوسف علیه السلام که آینه ای آوردمت تا که هر باری که در بینگری روی خوب خیش را بدی مرا یاد کنی. حالا من بخش های از این قسمت رو میخونم، چند بیت رو میخونم. خواجه اشکست بند آنجا رود کندر آنجا پای اشکست بود. یکی از نام های خدای تعالی جابره، جباره، یا جابر العظم الکثیر، پیوند زننده استخوان های شکسته، در جای جوشن کبیر و ادعیه دیگه داری. خدا جابره، جابر جبر کردن یعنی شکسته بندی کردن، استخوان شکسته ای را، چیزی شکسته ای را، چوب شکسته ای را، رابطه شکسته ای را به هم پیوند بزنه و وصل بکنه و دو چیز بریده و قطع شده را با هم متصل بسازه. خواجه شکسته بند آنجا رود کندر آنجا پای شکسته بود. این شکسته بندهای قدیمی جای می رفتن که یه پای شکستهی باشه، دست شکستهی باشه، استخوان شکستهی شده باشه، استخوان خورد شدهی باشه، اینو به هم پیوند بزنن. اگه کسی استخوانش نشکسته یعنی نیازی نداره، اسم جابر حق تعالی را، الجابر حق تعالی را نمیتونه متجلی بسازه. اونی که شکسته هست جابر و جبار را متجلی میسازه. اونی که شکسته نیست اون شکستگی خاصی رو که داره، اون فقر خودش رو ببره، یه چیز دیگری رو متجلی می سازه. شکستگی دست و پا و استخوان و رابطه و اینها شکست بند جابر، اما نیازهای دیگر، اسماء دیگر، ممکنه العلیم رو، الرحمن رو، الغفار رو، کسی که شکستگیش از گناه یا فقرش از ذنبه، الغفار و الغفور و الغافر رو متناسب به حال خودش متجلی می سازه. نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. خاطرتون هست که از حضرت امیر علیه السلام جلسه پیش خواندیم در مناجات مسجد کوفه منسوب به ایشون که تو عظیمی ممن حقیر، عظمتت اگر بخواهد جلوه کند در حقارت من جلوه می کند. وان حقارت آینه عز و جلال، هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود ده اسب تاخت. زن نمی پرد به سوی عز و جلال، کو گمانی می برد خود را کمال. اون کسایی که نارسیسیست هستن، خوش شیفته هستن، برای همین سر سجده و سر عبودیت بر زمین نمی گذارن که گمان می کنن کمالی دارن که ورای اون کمالی نیست. فقری ندارن، احتیاجی ندارن. زن نمی پرد به سوی دور جلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. زودلال یعنی اهل ناز و کرشمه. هیچ بیماری بدتر از توهم کمال در جان تو نیست. کسانی که توهم میکنن، هیچ هم نمیدانن، فقط توهمشون باشه، خیال میکنن عالمن، توهم عالمیت میکنن، توهم فهم میکنن، توهم اخلاق میکنن، فکر میکنن خیلی خوش اخلاقن، خیلی با معرفت، این همه توهمه، توهم کردن. و این توهمات بیشترین و سختترین و بدترین بیماریه یک انسانه، که یک انسانی که گرفتار چنین توهماتی بشه خود شیفته میشه. از دل و از دیده ات بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون شود. انقدر دنیا تو را و آخرت تو را و قبر تو را معاذ الله، پناه به خدا، در رنج و فشار قرار بده، انقدر فشار قبر، حالا به هر معنایی که هست، بر تو وارد بشه تا این معجبی یعنی این خوششیفتگی نارسیسیستی از تو بیرون بره. اینقدر خوششیفته نباشی، اینقدر جلو آینه خودتو تماشا نکنی. علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. هر مخلوقی، چه ابلیس چه غیر ابلیس، این مرض رو داره که میگه من بهتر از دیگری هستم. حالا این رو دیگه بقیهش رو خودتون بخونید که امتحان رو، بحث امتحان، که اونایی هم که تواضعات مزورانه و ریاکارانه میکنن فقط تواضعه، واقعیت نداره، ته دلشون، عمق وجودشون خودشون رو هیچ نمیدونن. برای همین وقتی که خدا بشورانتشون یه امتحانی کنه، اون سرگین های ته جوی دلشون بیرون میزنه و بوه عفن و تعفن او همه جا رو پر میکنه. تو همین راستا یک بیت از سعدی میخونم و یک غزل از قبار همدانی. سعدی: آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز، تا پادشاه خراج نخواهد خراب را. آزادگان، اونا که در بند یک صورت نیستن، آزاده هستن با خدا، عبد خدا. هر که عبد خدا باشه آزاده است، چون خدا که عبد به این معنای معمولی، بردگی های معمولی نمیخواد، که عبدی میخواد آینه او میشه. عبد خدا یعنی آینه او، آزاده است. آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز، تا پادشاه خراج نخواهد خراب را. یعنی تا ما برای از دست دادن این صورت ها و این تعلقات انقدر درد و رنج نکشیم. کسی که خرابه یه خراج نداره، کسی که خودش سوخته است دیگه سوختنی نداره و چیزی براش نمونده که بخواد با آتش جهنم بسوزه. غبار همدانی: نسیم صبح گاهی چو شمیم زلف یار آرد، دل مجروح ما را مرهم از مشک تتار آرد. نشیند بر کنار جوی دایم مردم چشم، با امیدی که روزی سر قدی در کنار آرد. این گریه ها، این حاجت ها، این راز و نیاز ها، این خلوت ها برای چیه؟ این مردمه که دیده چرا انقدر گریه میکنه تو عشق میباره و جوی عشق را انداخته؟ با امیدی که روزی سر قدی در کنار آرد، که این نیازها یک تجلی زیبایی، یک بهشت یا برتر از بهشتی رو متجسم و متمثل و متجسد بسازه. دلا از خود مشو نومید اگر اشک روان داری، که چون آبی به خاکی ریختی تخمی به بار آرد. اگر اهل راز و نیازید، اگر اهل احتیاج و استرارید، نومید مشید. این گریه ها یه روزی، این گریه ها که بر خاک وجودتان ریغ، یه روزی یک درختی، یک گلی، یک سروی به بار میاره. چمن آرای قدرت، یعنی خدای تعالی که همه چمن ها را خودش می آرایه. چمن آرای قدرت پرورد صد خار در گلشن، که روزی گلبنی قنچه ای از شاخ خار آرد. هزار خار می رویه تا یک قنچه و گل برویه. نومید نباید شد. بسوز ای آتش عشق استخوانم را، که دهقانان زنن آتش به گلبن تا نکوتر گل ببار آرد. دهقانان، کشاورزا، مزرعه را بعد از یک برداشت آتش میزنن تا دوباره وقتی که میکارن بهتر برویه و بهتر محصول بده. بسوز ای آتش عشق استخوانم را، تا عمق استخوانم برو بسوزانش، که دهقانان زنن آتش به گلبن تا نکوتر گل به بار آرد. خب، ما قرار بود که این بحث برکت رو شروع کنیم و میخواهم شروع کنم بزرگی و برکت رو، یا Blessed are the elder رو شروع کنم. حدیثی است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که البرکتو مع اکابرکم. این حدیث رو خطیب بغدادی در تاریخ بغداد آورده که برکت با بزرگان شماست. خب چرا این رو آوردم؟ در بحث نیمه شعبان هم به این حدیث اشاره کردم، به خاطر اینکه با این قصه کرونا و کووید 19 هم افراد که سببش را نمیدونن، نه مکانیسمش را، چرایش را نمیدونن، به غلط فکر میکنن که اگر پیران بمیرن باکی نیست. خانه های سالمندان رو ببینید، این سینیورها، این الدرها چجور گرفتار این ویروس شدن و غفلت شده ازشون، توجهی بهشون نشده. و خدا این اکابر رو از ما میگیره به سرعت و برکت رو میبره. این اکابر به دو حالته، یک حالت سنی و ظاهری، یه حالت معنوی هست که ربطی به ظاهر نداره. یک نوجوان هم میتونه پیر و شیخ باشه، یک کودک هم میتونه پیر و شیخ باشه. این رو توضیح خواهم داد، به خاطر اینکه اگه خاطرتون باشه در مسئله زمان و وقت زمان حقیقی و وقت حقیقی اون سعه وجودی، گستره وجودی است و قلب وسیع است که افق وجود رو بیشتر داره. بنابراین به گردش ماه و خورشید نیست اون بزرگی معنوی. برای همین از مقالات شمس تبریزی یک قسمتی رو انتخاب کردیم براتون که میخونم. البرکتو ما اکابرکم. خاطرتون باشه رسول خدا صلوات الله علیه فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. شهر خدا با برکت و رحمت و مغفره به سوی شما آمده است. حالا این برکت رو میخواییم معنا کنیم. برکت رشد و نمو و خیر و خوب است. وقتی چیزی رشدش سالمه، بعضی موقع چیزا رشد میکنن، سرطان هم رشده، معاذ الله، پناه به خدا، خدا از همه رو در عافیت بداره، اونم رشده، منتها رشد ناموزونه، رشد بیقواره است، رشد بیبرکته که یک سلول یا یک قده انجام میده. برکت رشدی است که مطلوبه، دوست داشتنی، پرخیره و فزونی و بخشش الهی رو میرسونه، خیر فراوان رو میرسونه. پس فرمود این ما با برکت سوی شما آمده است. اون برکت کیه؟ بزرگ ما. بزرگ ما کیه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دیگر به همون ترتیب که هستن در این ما. امام حسن مجتبی علیه السلام هم یک بزرگ دیگری است. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بزرگ دیگری است. همشون در این ماه هستن. نک فکر کنید که فقط حالا تولد و شهادت اینجاست، وگرنه همشون در ماه خدا هستن. اگر ماه خدا، ماه خدای حقیقی باشه نه مجازی. به هر حال فرمود این ماه با برکت به روی شما آمده است و برکت خیر و فزونی بسیاره. و در حدیث فرمود برکت با اکابر شماست، با بزرگان شماست. حالا شمس سوره تبریزی چنین گفت البرکتو مع اکابرکم. برکت با بزرگان شماست. اختلاف است در این که از این اکابر چه میخواهند. اختلاف نظره که اکابر مقصود چیه، اکابر به صورت سن یا اکابر به معانی که هم تابع صورت است و بربسته است و ابدی نیست، یا اکابری میخوان که تابع صورت باشه، اگر معنا میگیم تابع صورت و یک بزرگی ابدی نیست، و یا اکابر به معنی باقی یا معنی دیگری از اکابر اینجا مورد نظره که وقت روی چیز دیگری گرفته باشیم. بعضی گفتن که اکابر به سن میخواهد، یعنی به مرور زمان و آن صورت و توابع صورت. بعضی گفتن که اکابر به معنی میخواهد، چون بیدن هر کسی از آنجا که وی است، یعنی هر کسی از اون جا که خودش قرار داره، از اون دیدگاه و منظر خودش این حدیث رو معنا کرده. الاناء یترشح به ما فی، کوزه از او همان برون تراوت که در روز. اکنون به خدمت آن پیر سوال نباشد. پس اگر کسی پیر بود رفته پیش پیر، پیر خودش برکت، گدایی لازم نداره. پیر حقیقی ترشح میکنه ازش و بیرون میزنه ازش برکت و خیر، احتیاج به درخواست و گدایی نداره. گویی درخت را در جنبانن تا بیمه فرود آید. میگه خب ما سوال میکنیم تا جواب بگیریم، مثل درخت را تا تکون ندی که میوه نمیریزه زمین، وقتی باشد که به جنبانیدن میوه باز رود و نیاید. میگه بله، گاهی که میجنبانی میوه میریزه، گاهی هم اگه بدشانس باشی میوه پرت میشه و میره، به دست تو نمیرسه. همچنان نباشد که بیاید و چاره نیست الا سکوت. خب این یه مقدمه بوده باشه بر این بحث اکابر که برکت با اکابر شماست. در این ماه شریف قدر بزرگ خودتون را که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است بدانید و محبتتون را هرچه بیشتر به او و به اولاد او و به اهل بیت او ابراز بفرمایید تا برکت رو بگید. درخواستم شاید لازم نباشه به قول شمس تبریزی، چون برکت او چیزیست که هست، خودش میتراوده و از کوزه همون بارون تراود که در روز اگه کسی خیری درش هست، خیراتش در نشستش، برخاستش، سکوتش، نطقش بر شما جاری میشه. لازم نیست که شما تکونش بدید و شما در خدمتش باشید با محبت و ادب در این ماه شریف. خب با این بحث من قسمت فارسی بحث امروز رو به پایان میبرم. چند جمله رو به انگلیسی عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته to the English speaking audience. May Allah be with you and accept your prayers and supplication in this month of Allah. Today I focus on elaborating and explaining the two-way relationship of richness and poverty between God and human beings, focusing on consciousness and the necessity of consciousness, why we need to be conscious and remember all the time, as much as possible, our need and dependency on God and His sustaining us. The reason for that is the fact that if we are not tuned and we are not conscious of certain needs, and we don't have any particular needs, even though the response or what can satisfy that need is present before us, we go by, we pass by and ignore it. To referring to this, Rumi in his book of Masnavi has several verses which I read some of them for you. From one part, referring to the verse of the Holy Quran, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Oh, there is someone who will respond the sorely distressed when he calls upon him. Elaborating and explaining this verse, he said, if you are not worthy of hearing the exposition and the speech, the rational soul of the speaker saw thee to be unworthy and went to sleep, meaning refrained from action or speech. If somebody talks, if somebody speaks, it is because there is a listener, somebody who pays attention. If there is no attention, there is no attraction. So this need of human being is what makes us capable of receiving the blessings of God and bounties of God, because we are paying attention to it. Do not seek the water, but get thirst, so that the water may gush forth from above and below. He says, do not seek water, meaning do not go after a bounty or a blessing, particular blessing of God. Because that blessing may be close to you, closer than you think, but you do not detect it, you do not attract it. The reason is that you do not really need it, you don't want it, you don't appreciate it. If you really wanted it, you would see it. It would be under your knees, closer to you than you may think. Again, in another part, it says, what is the mirror of being, not being? Bring not being as your gift, if you are not a fool. Being can be seen only in not being. The rich bestow generosity on the poor. Yes, this is what we want to focus on. That, yes, we are poor, but we don't consider ourselves as poor. Once we are conscious of our poverty and distressed because of this poverty and because of this lack, we become attracted to the rich, and the rich has no hesitation to bestow upon us generously. The clear mirror of bread is truly the hungry man. The value and worth of a bread, a piece or a loaf of bread, is only manifested with a hungry person. If somebody is not hungry, he finds no value for a loaf of bread. If you don't have any hunger, any thirst for a particular bounty, that will not be manifested for you. You can only manifest from the grace of God what you really need and feel hungry for it. Not being and defect, wherever they arise, are the mirror which displays the excellence of all crafts. All craftsmen can express and show, exhibit their craftsmanship where there is something wrong, there is a defect, there is a lack. We discussed this notion of lack, and I said this, Hegel, Freud, Lacan, and many other contemporary philosophers and psychoanalysts in the West have paid serious attention to the question of lack, the phenomenon of lack. And it's what you feel you lack. What do you feel you lack? That feeling of lack makes your life go one way or the other. It depends what you consider to be defection and perfection. The doctor who says broken bones goes to the place where the person with fractured leg is. If there is no fractured leg, this is an allusion to the name of God, Al-Jabir, Al-Jabbar. Jabir is he who makes broken bones stick together and put them together and heals them. The doctor who says broken bones goes to the place where the person with the fractured leg is. Whoever has seen and recognized his own deficiency has ridden post haste, made rapid progress in perfecting himself. If we want to perfect ourselves, we should first recognize our deficiencies. Then, if we see our deficiency, recognize it, we go fast forward to our perfection. The reason why he is not flying toward the Lord of glory is that he supposes himself to be perfect. Anyone who imagines himself to be perfect or supposed to be perfect, while he is not perfect, he doesn't see any need for God and Prophet of God and Awliyaullah and friends of God in his life. There is no worse malady, sickness, malice in your soul, O haughty one, than the conceit of perfection. This deception, this conceit of perfection. You imagine you are perfect while you are not perfect. Much blood must flow from your heart and eye, that self-complacency may go out of you. The fault of Iblis lay in thinking, I am better than Adam. And this disease is in the soul of every human creature. So every human creature is like Satan. Thinks he is beautiful, he's perfect, and there is no need for more perfection. There is no room for progress and more perfection. So at this point, I leave you with this summary of part of what I said today. And inshallah, God willing, in the next session, I will expand on the notion of elderly and blessedness. May Allah accept all of your prayers and your obediences and worship and grant you your wishes at this last moment of today's fasting. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.